ساعت 23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. آنتونی بلینکن میگوید مصمم از زندانیان آمریکایی در ایران را آزاد کند. نماینده خامنه‌ای در سپاه میگوید سخنان ظریف درباره قاسم سلیمانی هرگز فراموش نمی‌شود. و در میانه گفتگوهای برجام، هیئت‌های از مقامات ارشد آمریکایی رهسپار کشورهای عربی منطقه شدند. سلام همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم با این بخش خبری در ساعت‌های پایانی روز دوشنبه 12 اردیبهشت 1400 همراه باشید. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گزارش‌ها درباره تبادل زندانیان میان ایران و ایالات متحده را رد کرد و گفت که مصمم است همه آمریکایی‌های زندانی را به کشور بازگرداند. آنتونی بلینکن که برای شرکت در نشست گروه 7 به لندن سفر کرده است، در یک کنفرانس خبری گفت اخبار مربوط به تبادل زندانیان درست نیست، ولی من مصمم هستم که همه آمریکایی‌های زندانی را به خانه بازگرداندم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز دوشنبه خبر مربوط به مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی را تکذیب کرد و گفت مسئله زندانیان همواره در دستور کار ایران بوده و جدا از گفتگوهای برجام همیشه طرح‌ها و ایده‌هایی مطرح شده است. در ادامه واکنش‌ها به فایل صوتی محمد جواد ظریف، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، گفته انتشار مصاحبه ظریف به گفته او حرکت برنامه‌ریزی شده بوده و سخنانی که آقای ظریف درباره قاسم سلیمانی گفت هرگز فراموش نمی‌شود. عبدالله حاجی صادقی روز دوشنبه سخنان ظریف درباره فعالیت‌های سپاه را بی‌اساس و نادرست دانست و گفت برخی هزینه‌های میلیاردی برای کارنامه‌سازی و ایجاد محبوبیت می‌کنند و اهداف انتخاباتی دارند. نماینده رهبری در سپاه همچنین وزیر خارجه ایران را به طرح اتهامات دروغ و نسبت‌های ناروا علیه سپاه پاسداران متهم کرد. آیت الله خامنه‌ای در مقام انتقاد از سخنان محمد جواد ظریف که روز 5 اردیبهشت منتشر شد، وزارت خارجه در جمهوری اسلامی را تنها مجری دانست و مجامع بالادستی را مسئول سیاست خارجی معرفی کرد. در میانه مذاکرات برای احیای برجام، برخی مقام‌های آمریکایی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا به کشورهای عربی سفر کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس کمیته روابط خارجی سنا روز دوشنبه در امارات گفت امیدوار است در این سفر نگرانی‌های به گفته او مشروع و قابل درک امارات از بازگشت آمریکا به برجام را برطرف کرده باشد. همچنین تیمی به سرپرستی هماهنگ کننده امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا و مشاور وزیر خارجه آمریکا طی هفته جاری در حال سفر به کشورهای امارات، عربستان، عمان و مصر هستند. کشورهای عرب منطقه خواهان توافقی فراگیر هستند تا نه تنها برنامه هسته‌ای بلکه برنامه موشک‌های بالستیک و حضور گروه‌های نیابتی ایران در منطقه را نیز مهار کنند. در این باره ساعتی پیش با جواد طالعی تحلیلگر مسائل بین المللی گفتگو کردم و نخست از او درباره انجام این سفرها پرسیدم.
به نظر من برای مجموعه دیوان سالاری فعلی آمریکا این مسئله که توافق برجام مورد پشتیبانی کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس هم قرار بگیره علاوه بر اسرائیل و عربستان خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه در 2 سال گذشته بعد از خروج آمریکا از برجام این کشورها دائما پافشاری کردند که بازگشت آمریکا به برجام در صورتی قابل پذیرش است که امنیت این کشورها از طرف جمهوری اسلامی تضمین بشه. اسرائیل هم اینو خواسته، عربستان هم خواسته، امارات متحده عربی هم اینو خواسته. من فکر میکنم مجموعه این رفت و آمدها به خاطر این هست که هم کنگره هم دولت امریکا بتونن نظرات خودشون رو در زمینه جلب حمایت کشورهای عربی و متحدین خودشون در منطقه جلب بکنن، به هم نزدیک بکنن دیدگاهشون رو. میدونید که هفته گذشتم جواد ظریف در رأس یک هیئت ایرانی به کشورهای خلیج فارس سفر کرد و همه نشانه ها حکایت از اون داره که مذاکراتی به هر حال در جریان هست برای رسیدن به یک توافق نهایی در زمینه برجام، ولی به نظر من برجام با اون چیزی که دولت ایران ادعا میکنه یا رهبری ایران ادعا میکنه فاصله زیادی خواهد داشت. رهبری ایران میگه ما جز در مورد برنامه هسته‌ای درباره هیچ چیزی مذاکره نمی‌کنیم، ولی همه علائم نشون میده که مذاکرات در مورد برنامه‌های موشکی، خروج نیروهای از ایران از سوریه، تضمین امنیت‌های کشورهای عربی و اسرائیل هم باید در برجام که ازش به عنوان برجام پلاس اسم برده میشه ذکر بشه.
خب این نکته مناقشه برانگیز آقای طالعی، شواهد و مدارک شما و قرائنتون چی هست که جمهوری اسلامی ایران پذیرفته به نوعی درباره این موضوعات مذاکره بکنه؟ موضوع مناقشه برانگیز در جمهوری اسلامی ایران همواره اینه که میگن درباره مسائل موشکی و حضورهای منطقه جمهوری اسلامی ایران مذاکره نمی‌کنن.
من عرض نکردم که جمهوری اسلامی این رو پذیرفته، مذاکرات در جریان هست. من عرض کردم که آمریکا به خاطر فشار اسرائیل و کشورهای عربی ناگزیر هست در مذاکرات برجام شرایط جدیدی رو قائل بشه که تضمین کننده ثبات و امنیت منطقه باشه. اما به خاطر بیاریم که هم در مورد گروگانگیری و هم در موارد مشابه دیگر در زمینه تنش‌های بین المللی جمهوری اسلامی همیشه تا آخرین لحظه ادعای مقاومت کرد، ولی در آخرین لحظه ها تسلیم شد و در واقع بازنده همه این مشکلات هم بود. این بار هم من تصور میکنم جمهوری اسلامی در شرایطی قرار داره که برخلاف ادعایی که میکنه هیچ چاره‌ای جز یافتن راهی برای خروج از بن‌بست نداره. مسائل اقتصادی ایران، گرفتاری‌های داخلی، تضادهای جناح‌ها که همه به شکلی به خاطر مناقشه هسته‌ای تشدید شده، شرایط رو طوری پیش برده که جمهوری اسلامی به نظر من برای حفظ خودش و بقای خودش مجبور هست مشکلات رو حل بکنه.
بازتاب این موضوع رو در کشورهای عربی شما چگونه میبینید؟ به نظر خیلی محتاطانه دارن برخورد میکنن با این خبرهایی که منتشر میشه بعد از طرف مذاکره دیگری تکذیب میشه.
ببینید، به نظر من غیر از اسرائیل بقیه کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس بعدشون نمیاد که بحران ایران با جامعه جهانی حل بشه به نحوی که آرامش در اونجا برقرار بشه، چون هیچ کدومشون اگر چنانچه منافعشون به خطر بیفته نمیتونن روی به اصطلاح نیروی خودشون یا کمک‌های بین‌المللی حتی درست حسابی حساب بکنن. کما اینکه ما میبینیم الان امریکا مجبور شده است، نه امریکا بلکه ناتو و تمام متحدین آمریکا ناگزیر شدن برخلاف میل خودشون زیر فشار طالبان افغانستان رو ترک بکنن. در عراق همیشه همه چیز بی ثبات، منطقه در حال فروپاشیه و آمریکایی‌ها میخوان از خلیج فارس بیان بیرون، متحدینشون هم همینطور. توی چنین شرایطی کشورهای کوچه که به خصوص حوزه خلیج فارس و عربستان سعودی استقبال میکنن از اینکه توافقی حاصل بشه که جمهوری اسلامی رو در این حال وادار کنه که امنیت اونها رو هم تضمین بکنه. ما نشونه های خیلی زیادی در این چند روز گذشته دیدیم که تأیید میکنه این نظر رو، از جمله استقبال ولیعهد عربستان سعودی از یک رابطه خوب با ایران، حتی اگر لفظی هم باشه. به هر حال اتفاق استثنایی است که در دو سال گذشته هرگز پیش نیومده بود و الان داره پیش میاد. تصور خود من این است که همه چیز داره به سمتی میره که ایران رو ناچار کنن به اصطلاح حداقل در یه حد معقولی دخالتاشو در منطقه کم بکنه و به بحرانهایی مثل بحران یمن، به مسئله سوریه و بقیه قضایا پایان بده.
گفتگو با جواد طالعی رو میشنیدید. این توضیح رو بدم که در ابتدای این بخش خبری تاریخ امروز رو 12 اردیبهشت اعلام کردم که تصحیح میکنم امروز دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 است. البته در دقایق پایانی اون به سر میبریم. در ابتدای این مجله این بخش خبری شنیدید که وزیر خارجه آمریکا گزارش‌ها درباره تبادل زندانیان میان ایران و ایالات متحده رو رد کرد، اما گفت که مصمم است همه آمریکایی‌های زندانی را به کشور بازگرداند. در همین حال گزارش‌ها از زندان اوین حاکی از آن است که دو تن از زندانیان دو تابعیتی سیامک نمازی و مراد تاهباز به سلول انفرادی منتقل شدند. روزنامه گاردین این خبر رو منتشر کرده. روندی که پیشتر قبل از آزادی برخی دیگر از زندانیان آمریکایی طی شده بود و از جمله روزنامه گاردین میگوید میتواند در این ارتباط به روند آزادی احتمالی زندانیان دو تابعیتی مرتبط باشه. در این باره رادیو فردا نظر تارا سپهریفر محقق امور ایران در دیدبان حقوق بشر رو جویا شده.
این گونه مذاکرات در روندی بسیار غیر شفاف و به معنای واقعی در پشت درهای بسته انجام میشه و در بسیاری از موارد تا این تبادل زندانی انجام نشه، یعنی تا وقتی که کسانی که قرار مبادله بشن سوار هواپیما نشند، واقعا نمیشه مطمئن بودش که این روند در حال انجام شدنه و یا اینکه به نتیجه میرسه. در موارد گذشته هم بوده که اخباری منتشر شده اما در نهایت مشخص شده که صحت نداشته یا به هر دلیلی مانع ایجاد شده. مثلا در مورد خانم کایلی گیلبرت مور، از موقعی که خبر انتقال ایشون به بند دوالف زندان اوین اومد تا موقعی که خبر آزادیشون منتشر شد چند هفته طول کشید. من حتی به صورت شخصی بعضی وقتا نگران میشم که انتشار این اخبار بدون صحت سنجی کامل نه تنها میتونه روی خانواده ها تاثیر منفی بذاره، بلکه حتی میتونه برای در واقع مانع ایجاد کردن در مسیر چنین مذاکراتی باشه. به هر حال خانواده ها که عزیزانشون در زندان هستند بسیار مستأصل هستند، با توجه به اینکه ما میدونیم روند دادرسی در این موارد این کیس ها به خصوص بسیار غیر شفاف، بسیار دور از موازین عادلانه بوده و با هر خبری در واقع و هر خبری بالا و پایین میشن و منتظر نشانه های مثبت هستند. اما همونطور که گفتم در این مرحله نمیشه بیشتر از این مطمئن بود. ما از مقامات ایرانی شنیدیم که بارها درخواست کردن که درخواست مبادله کلیه زندانیان ایرانی آمریکایی رو کردن و مقامات آمریکایی هم احتمال گفتند که موضوع زندانیان رو در مذاکرات مطرح میکن، اما بیشتر از این ما هنوز هیچ تاییدیه رسمی نداریم. من فکر میکنم که ما بعد از آزاد شدن هر فردی که بیگناه و یا با در واقع رعایت نشدن حقوقش در زندان استقبال بکنیم. این کسانی که بدون هیچ گونه شفافیت و دادرسی عادلانه در پشت میله های زندان هستن، حتی یک روز هم بیشتر نباید در پشت میله ها بمونن. اما بحثی که وجود داره اینه که هر فرد طبق قوانین بین المللی حق داره که به صورت خودسرانه بازداشت نشه و در صورت اینکه متهم به جرم شناخته شده هست از موازین دادرسی عادلانه برخوردار باشه. این روند غیر شفاف اگر تبدیل به رویه بشه در نهایت به تضعیف عدالت در ایران و در آمریکا و در می انجامد. از این نظر این مسئله خیلی مهمه که دولت هایی که با ایران مذاکره میکنن تمام تلاششون رو برای آزادی این زندانیان انجام بدن، اما آگاه باشن به اینکه پروسه دادرسی عادلانه چیزی هستش که نباید اجازه داد که نقضش به یک رویه تبدیل بشه. و متاسفانه من فکر میکنم ما در سالهای گذشته در تمامی موارد کسانی که تابعیت مضاعف داشتن بر تابعیت ایرانی، اکثرشون حداقل در قبال امتیازهای آزاد شدن، بعضی هاشون هم در مقابل به خاطر مسائل انسان دوستانه، اما اکثرشون در قبال امتیازهای آزاد شدن و با وجود اینکه هیچ کدوم از دولت ها به صورت رسمی رو تایید نمی کردن و الان می بینیم که این مسئله رسماً به عنوان درخواست از سوی دولت ایران داره مطرح می شه.
نظرات تارا سپهریفر محقق امور ایران در دیدبان حقوق بشر رو می شنیدید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال 1993 روز سوم ماه مه برابر با 13 اردیبهشت امروز رو روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری کرد تا بزرگداشت این روز باشه در ارتقای آزادی رسانه‌ها در همه کشورهای جهان. همکارم مهتاب وحیدی راد به مناسبت این روز ویژه برنامه‌ای رو تهیه کرده که دعوت می‌کنم شنونده اون باشید.
بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه های دشمن هستن.
آن جون من گفت یادت باشه که سه دسته گل داری و اگر دست از پا خطا کنی ممکنه برای اونها اتفاقی بیفته.
علم تمام مطبوعات را شکسته بودیم.
قاضی در جلسه دادگاه گفت این دفعه میفرستمت قشافویه تا آدم بشی.
ما از آزادی مطبوعات و رسانه حمایت میکنیم.
گفتن خب این خط قرمز، این خط قرمز، این خط قرمز.
حسی که نسبت به مطبوعات در ایران دارم حسرت.
تعهد تک تکشان به قلم بود و نگاهشان به کاغذ خالی تا با حقیقت پر شود. اما هیچ کدام فکر نمی کردند رسالتی که در ذهن دارند هزینه چنین گزاف داشته باشد. هزینه گزاف که برای یکی تهدید قتل فرزند است و برای دیگری حبس و حصر. برای یکی عاقبت نوشتن می شود کف سلول سرد و برای دیگری می شود گذر از مرز با مشقت و بی خداحافظی. برای خیلی ها گزارش های حقوق بشری شاید تنها یک خبر باشد. ایران در قعر جدول رده‌بندی آزادی رسانه ها. برای این افراد اما چنین گزارش هایی مفهومی شخصی تر و بطنی تر دارد. مفهومی که با سرنوشت تلخ خیلی از آنها گره خورده است. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و در مستندی که میشنوید به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نگاهی نزدیکتر خواهیم داشت به داستان سانسور مطبوعات در ایران. حدیث نفس روزنامه‌نگارانی که متحمل سرکوب و فشارهای امنیتی شدند. کف سلول سرد نشسته، سلول کوچک که حتی نمیتواند براحتی در آن دراز بکشد. هیچ روزنه ای به بیرون ندارد، نمیداند شب است یا روز، اما میداند که به جرم نوشتن آنجاست. او امیر حسین میراسماعیلی است، روزنامه نگاری که اگر در ایران میماند باید بیش از 10 سال از عمر خود را در حبس سپری میکرد.
خیلی شرایط سختی بود، یک هفتهش تو انفرادی تو یک اتاق 1 متر در 1.80، یعنی من قدم 1.82، 2 سانت کم می آوردم که پامو کامل نمیتونستم دراز بکنم. یک لامپی 24 ساعت روشن بود بالا سرم بدون هیچ پنجره، نمیفهمیدم شب که یه روز که یه اصلا. میخواستن که تحت فشار بزنن. علاوه بر این که قبل از اینکه بازداشت بشم من جلوی دادستانی تهران تظاهرات کرده بودم بسیجی‌ها، که خب ویدیوهاش هم منتشر شد و میگفتن که به من میگفتن خبرنگار هتاک، بودن خبرنگار هتاک اعدام باید گردن. خب من با اون ذهنیت که اینا دنبال اعدام منم بازداشت شدن رفتم تو زندان و یک هفته تمام اصلا واقعا روانه شده بودم دیگه. بعد از روز دوم خودم رو به در و دیوار میکوبیدم، اصلا خیلی عجیب غریب.
تجربه روزهای عجیب و غریبی که اگر به حرف بازجو گوش نکنی باز هم تکرار میشود. فشارها و تهدیدهایی که نه فقط خودت که خانواده‌ات را هم هدف قرار می‌دهد. آنطور که شهرام رفیع‌زاده را تهدید کردند در سال 83 در زندان اوین. شهرام سال‌هاست که در کانادا زندگی می‌کند اما آن روز را به خوبی به یاد می‌آورد.
در شهریور سال 83 من بازداشت شدم. در تقریبا 83 روز بازداشت، هر روزش خیلی عذاب‌آور بود و در نهایت هم هنگامی که من آزاد می شدم مورد تهدید بازجو قرار گرفتم در زندان اوین. 13 روز آخر در زندان اوین بودم و روز قبل از آزادی و بازجو به من گفت که تو که داری آزاد میشی یادت باشه که 3 دسته گل داری و اگر دست از پا خطا کنی ممکنه برای اونها اتفاقی بیفته. اشارش در واقع به فرزندان ما بود و اینکه باید مراقب باشم که بعد از آزادی محتوای اون بلاهایی که توی این دوره بازداشت بر سر من آمده رو بیان نکنم.
نباید محتوای آن بلاها را بیان می کرد، بلاهایی که 42 سال است بر سر روزنامه نگاران می آید و تهدید می شوند که از آن نگویند و ننویسند، مانند آنچه بر سر امیر حسین میراسماعیلی آمد. او از عملکرد کمیته امداد انتقاد کرده و نوشته بود چرا کمیته امداد در غزه بسته های غذایی توزیع می کند، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اما به خاطر نوشتن همین کلمات بازداشت شد و روانه زندان تهران بزرگ فشافویه.
دقیقا همین رو نوشتم، فقط احضار کردن دوباره دادسرای فرهنگ و رسانه. این بار بازجوهای من سازمان اطلاعات سپاه اینجوری که بعدن فهمیدم به قاضی زنگ زدن گفتن اینو دیگه اوین نفرست، بفرست فشافویه وسط بیابون که این تنبیه بشه. که قاضی در جلسه دادگاه که منو احضار کرد یعنی بازجویی بود به هم همینو گفت، گفت این دفعه میفرستمت فشافویه تا آدم بشی. دقیقا با همین لحن.
امیر حسین حالا در ترکیه است و میتواند بگوید که در فشافویه برو چه گذشت. از آب آشامیدنی شوری که تشنه ترش میکرد، از شبهایی که جای مناسبی برای خوابیدن نداشت.
وقتی وارد زندان فشافویه شدم اشد خودم خوندم واقعا. تو مرداد ما مثلا هلوش 40 درجه گرما وسط بیابون کنار انبار دفن زباله تهران و قم، یعنی هوا کلن بوی زباله میداد همش. اولین جرعه آبی که من اونجا خوردم مریض شدم افتادم. یک آب شور سیاه رنگ آلوده عجیب غریب. دستشویی واسه 100 نفر دو تا دستشویی بود. این چیزا رو واقعا تعریف میکنم شاید واسه خیلی‌ها مثلا بگم که تو مثلا داری بزرگ نمایی میکنی، اما واقعا هر کسی رفته فشافویه میتونه تایید کنه. توی اتاق 9 تخته 35 نفر بودیم ما، یعنی رو هر تخت دو تا میخوابیدن و من که وارد شده بودم تخت که اصلا بهم نرسیده بود، اون وسط بین تخت ها به صورت نشسته پام تو بدنم یک هفته من اونجوری خوابیدم، پر حشرات و جانورهای عجیب و غریب. که من از زندان که آزاد شدم مادرم از بدنم عکس گرفت، عکسشو دارم، کل بدنم زخم زیلی و درب و داغون. فضا اینجوری بود تو اون زندان و اون آثار روانیش، اون فشاری که تو زندان فشافویه به من اومد متاسفانه هنوز هم همچنان با من هست.
آثار روانی که همچنان با امیر حسین میر اسماعیلی است. او با وثیقه آزاد شد اما نباید مینوشت، مانند بسیاری دیگر از روزنامه نگارانی که در این سالها شاهد وقایعی تکان دهنده بودند اما از ثبتش منع شدند، مثل مسعود باستانی روزنامه نگار در تهران که پس از تحمل 6 سال زندان بعدها که روزنامه نگاری را از سر گرفت شاهد سرکوب خونین اعتراضهای دیماه 96 و آبان 98 بود، اما روزنامه ای نبود تا میزبان گزارش های مسعود شود.
بعد از اینکه من خورده دشتش رفتم زندان و بعدم به 6 سال حبسم محکوم شدم و بعدم من فرستادن رجای شهر که دوران در واقع مجازاتم رو تحمل کنم، مجازاتی که نه عادلانه بود نه حق بود. یادم میاد که توی هواخوری زندان وقتی به خودم راه میرفتم و مثلا ارزیابی میکردم خب چرا و به حال آدم توی زندان دچار تردیدایی میشه دیگه. به خودم شرط میذاشتم که بالاخره اگر یه روزی تو آزاد بشی و از در زندان بری بیرون دیگه قول بده که روزنامه‌نگاری نکنی. وقتی که آزاد شدم و اینها تا 2-3 سال واقعا روزنامه‌نگاری نکردم و در واقع من بعد 2 سال و اینا با احتیاط و اینا مثلا دوباره یه کارهایی تو حوزه روزنامه‌نگاری کردم. مثال همون تصنیفی میمونه که میگه آقا خیلی سخت است که بدانی و زبان را نگشایی، تا اینکه دوباره اومدم و مشغول کار روزنامه‌نگاری شدم. این دفعه یه جور دیگه سرم خورد به سقف در واقع، و اونم این بود که خب مثلا تو دیگه 96 که آبان میرفتم به سختی سرک میکشیدم تو خیابون این ور اون ور و میدیدم که نحوه برخورد با معترضین رو، میدیدم نحوه حتی کشتار معترضین رو، اما هیچ منفذی برای اینکه میتونم گزارش حرفه‌ای خودم ارائه بدم نداره.
هیچ راهی نبود تا گزارش خود از سرکوب خونین این اعتراض‌ها رو منتشر کند، اما خط قرمزهای جمهوری اسلامی برای روزنامه‌نگاران گسترده‌تر از این هاست. فهیمه خضر حیدری روزنامه‌نگاری است که سالها پیش در روزنامه اعتماد از پارک مخصوص زنان نوشته بود، از لحظاتی که زنان زیر آسمان آفتابی می‌توانند روسری را از سر بردارند تا باد لای موهایشان بپیچد، اما بازخواست شد.
پارک زنان، پارک بانوان به اصطلاح راه افتاده بود در تهران و خب من شخصا فکر می‌کردم و فکر می‌کنم که این یک نوع آپارتاید جنسیتی در ایران بود و هست که فضاها رو جداسازی جنسیتی کنن، زنان اجازه داشته باشند از پارک محدودی ریغ روسریشون رو بردارن به آفتاب بخورن و همینو نوشتم، حالا نه با این لحن ولی با این لحن که بالاخره زنان اجازه پیدا کردن که یه جایی زیر این آسمون روسری رو از سرشون بردارن، کمی باد لای موهاشون بپیچه و کمی آفتاب بخوره پوستشون. و خب روزنامه کیهان این رو به اصطلاح پیرهن عثمان کرد، علم کرد، خیلی روش سر و صدا کرد. یعنی ما حق نداشتیم حتی بگیم در پارک زنان روزبریشون رو برمیدارن و آفتاب بهشون میخوره. ما حق گفتن اینو نداشتیم.
حق گفتن و نوشتنی که از روزنامه نگاران سلب میشود، تجربه‌ای که زمان ندارد، میتواند در دهه های پیش اتفاق افتاده باشد یا همین امروز. تجربه مشترک روزنامه نگارانی که میخواهند مستقل باشند و وفادار به حقیقت، اما با سانسوری مواجهند که دامنه آن همه مسائل را در بر می‌گیرد. پویان خوشحال که از 7 سالگی در دکه روزنامه فروشی پدرش در لاهیجان لابلای بوی کاغذ و جوهر روزنامه ها قد کشید و به این حرفه علاقمند شد، از زمانی میگوید که روز به روز حتی حلقه انتخاب سوژه ها تنگتر میشد.
خب اون اول نگاه هم اینجوری بود که مسئولین قرار رو به چالش کشیده بشن، یه سری گزارش های تحلیلی قرار رو بنویسیم و خیلی از این چیزای ژورنالیستی خیلی باحال و کول. اما خب اون اتفاقی که افتاد در واقع یک شکل دیگه‌ای بود که اون روزنامه‌نگار اولیه‌ای که من تو ذهنم بود و کشت. یک بار قوه قضاییه به خاطر یه گزارشی راجع به کودکانی که با مادرانشون در زندان زندگی می‌کردن، برای من احضاریه اومد که رفتیم و به یه سری توصیه‌ها کردن اینو ننویس، اونو بنویس، راجع به زندان‌ها نمیتونی گزارش بنویسی. و حالا موارد این شکلی میگم که کلن اون دنیای روزنامه نگاری رو که تو ذهنم بود و تغییر داد.
دنیای روزنامه نگاری پویان تغییر کرد، همانطور که دنیای حرفه‌ای مهتاب قلی‌زاده. روزنامه نگاری که در تهران زندگی می کند و پس از سالها کار در روزنامه های مختلف، می گوید در مطبوعاتی که نمی توان حقیقت را نوشت، روزنامه نگار به مرده‌ای متحرک تبدیل می شود. مهتاب 18 ساله بود زمانی که قلم روزنامه نگاری را در دست گرفت.
جوانی رو شما تصور کنید در اواسط دهه 80 با کلی رویا، با کلی آرزو برای این که من دارم قدم در راه آزادی برمیدارم، وارد مطبوعات شدم و فکر میکردم این اون مسیریه که میتونم به مردم خدمت کنم. حال و هوای حقوق زنان و اینجور چیزا تو ذهنم بود و فکر میکردم که با رسانه میتونم اینو پیگیری بکنم، چیزی که خب به هر حال در یک دهه بعدش قطعا به هم ثابت شد که اشتباه بوده. تقریبا 3.5 سال پیش تصمیم گرفتم به صورت جدی مطبوعات ایران رو کنار بذارم، مطبوعات داخل ایران رو، به این دلیل که شما نمیتونید حرف راست و حقیقت رو بزنید و عملا به یه مرده متحرک تبدیل میشید تو این رسانه ها. در از جه من خب تصمیم گرفتم که عطاری در واقع این رسانه ها رو به لغاش ببخشم و کلن فقط ناامیدی و تباهی موند.
برای مهتاب قلی‌زاده از این حرفه فقط ناامیدی مانده و تباهی، و برای پویان خوشحال خاطره زندان و بازجویی. پویان در روزنامه ابتکار مطلبی درباره بهداشت زائران نوشته بود که در آن برای امام سوم شیعیان از واژه درگذشت استفاده کرده بود، نه شهادت، و همین دلیل بازداشتش شد و صدور حکم 6 سال حبس برای او.
در ابتدا خب فکر میکردم خیلی چیز ساده ایه و عذرخواهی داره و کار حل میشه، اما کار به پرونده سازی کشید. زندگی من زیرو رو کردن، دسترسی به وکیل نبود، حدود 10 روز من توی انفرادی بودم. در ادامه هم خب دادگاه تشکیل شد. اون چیزی که بازجوها به من میگفتن که خیلی پرونده ساده است، نگران نباش، به هیچ کس نگو، با رسانه‌های حال خارجی اصطلاح مصاحبه نکن وقتی آزاد شدی. من 2 ماه بازداشت بودم، حالا به اضافه انفرادی در بند 2 الف با خود بند زندان اوین. نتیجه به اینجا رسید که دادگاه 6 سال برای من زندان برید.
ده ها روزنامه نگار در گذشته و حال در حصار آن دیوارهای بلند و سلولهای همیشه روشن انفرادی گرفتار شدند، چون می‌خواستند حقیقت را بنویسند. روزنامه‌نگارانی که روزانه با دست سنگین قدرت در مسافند، در مطبوعاتی که هر آن ممکن است با خطر توقیف مواجه شوند و روزنامه‌نگارانش اخراج، مثل امیر حسین میراسماعیلی که از روزنامه جهان صنعت اخراج شد.
بعد از 25 روز آزاد شدم با وثیقه 200 میلیون تومانی. بعد بازجوم چندین بار تماس گرفت باهام و به هم گفتش که دیگه چیزی ننویس اصلا به هیچ وجه. از روزنامه جهان صنعت اخراج شده بودم. 2-3 بار تلاش کردم که بخوام چند روزنامه کار بکنم. به اونها زنگ می‌زدن که با امیر حسین میراسماعیلی کار نکنید شما. به بازجوم گفتم قبول نمی‌کنم اینو. شما نمی‌ذارید سر کار برم. میگه توییت نکن، هیچی ننویس، پست اینستاگرامی نذار. مگه میشه اینجوری؟ من کاری جز نوشتن، جز روزنامه نگاری بلد نیستم. دیگه واقعا میدیدم که هیچ فضایی وجود نداره. دیگه نمیذارن کسی که روزنامه نگار هست تو ایران بخواد حقیقت رو منعکس بکنه. و واسه همینه که الان واقعا فهم کنم که فضای مطبوعات تو ایران یه فضای بسیار سخت و دلهوراوره اگر شما بخواهید سمت مردم بایستید.
فضای سخت و دلهوراوری که اگر در ایران بمانی هر روز میتوانی با آن مواجه باشی. مهتاب قلی‌زاده از زمانی میگوید که قرار بود با وزیر راه مصاحبه کند، اما مجاز نبود سوالات خودش را از او بپرسد و ناچار شد در قالبی فرمایشی و از پیش تعیین شده مصاحبهش را انجام دهد.
من با وزیر راه و مسکن مصاحبه داشتم. مدیران منو خواستن، گفتن که درباره مسکن مه نپرس، درباره آزادراه تهران شمال نپرس، و خلاصا اینجوری یکی یکی همه مسائل رو حذف کردن تا اینکه من ناچار شدم اصلا برم راجع به یک موضوع ترکی با وزیر مصاحبه بکنم. و درباره حالا توسعه نشستیم صحبت کردیم. ما درگیر همچین مسائلی هستیم توی مطبوعاتمون.
مهتاب قلی‌زاده از سانسور سازمان یافته در درون مطبوعات میگوید، از روش مدیران مسئول مطبوعات برای جلوگیری از توقیف نشریهشان. مهتاب این دوره را تاریک ترین دوره روزنامه‌نگاری در ایران میداند.
ما هیچ موقع در ایران مطبوعات آزاد نداشتیم، ولی الان مسیری که از یک دهه پیش تا الان طی شده به شکل قطعی مسیر تباهی بوده. یعنی مطبوعات ما الان در یک چاه عمیق و تاریک افتادن که نه فقط دست سانسور از بیرون گلوی رسانه و روزنامه نگار رو گرفته، ما با یک شکلی از سانسور سازمان یافته از درون خود رسانه های رسمی هم مواجه هستیم. خب پرسش اصلی اینجا پیش میاد که چرا سخنگوی شر میشی زمانی که نمیتونی سخنگوی حقیقت بشی؟ من توی یک کلمه میتونم حسی که نسبت به مطبوعات در ایران دارم رو توصیف بکنم و اون کلمه حسرته. حسرت
شاید حس مشترک بسیاری از روزنامه نگارانی است که در ایران زندگی می کنند، شبیه حسی که مسعود باستانی از آن می گوید، روزنامه نگاری که بارها احضار، بازداشت و زندانی شده است.
متاسفانه الان خیلی نگاه مایوسانه و ناامیدانه‌ای دارم به بحث اساساً رسانه و روزنامه نگاری در ایران، به خاطر اینکه وضعیت روزنامه ها و رسانه ها در ایران الان در یک وضعیت احتضاریه، یعنی یک بیمار در آستانه مرگ. من یادم نمیره که چقدر امیدوارانه و چقدر با ذوق و شوق وارد روزنامه نگاری شدم. من اصلا نگاهم نبود که این حالا یه حرفه است، بلکه فکر می‌کردم که یه کار عامل منفعه بسیار مهم خطه که پیگیری خواسته های مردم. روزنامه‌نگاری بودم که میگفتم من به حقیقت باید وفادار باشم، اینو برای خودم تعریف کرده بودم. ولی وقتی میومدی راجع مثلا یک سری شروع میکردی به صحبت کردن، میگفتم خب این خط قرمز، این خط قرمز، این خط قرمز،
خط قرمزهایی که تمامی ندارند و هر روز به تعدادشان افزوده میشود، خط قرمزهایی که اگر درباره آنها نوشته شود میتواند به توقیف و تعطیلی روزنامه بیانجامد، تجربه‌ای که دهه ها قدمت دارد. مسعود باستانی از دهه 70 میگوید، از قتل‌های زنجیره‌ای و پوشش مراسم سالگرد قربانیان آن، از بازداشت‌های مداومش و گزارش‌هایی که در روزنامه تبدیل می‌شد به یک خبر کوتاه چند خطی.
مثلا یکی از خط قرمزا این بود، بعد از انجام قتل‌های زنجیره‌ای، در واقع در اولین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، من در مراسمی که برای بزرگداشت این قربانیان فاجعه قتل زنجیره شد میرفتم و سعی می‌کردم یک گزارش تهیه بکنم. اون مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی بود، شاید مثلا من تو 2 سال متمادی توسط پلیس امنیت دستگیر شدم. وقتی هم که برگشتم به روزنامه و گزارشمو دادم، احساس کردم که خب حالا اصلا روزنامه‌ش علاقه‌ای نداره به اینکه گزارش من کار کنه، یه گزارشی که گزارش تولیدیه و تبدیل به چند خط خبر کوتاه شد.
اما گاهی حتی همین چند خط خبر کوتاه هم درد سرساز می‌شود، مثل زمانی که فهیمه خضر حیدری چند سطری درباره بازداشت فعالان کارگری نوشت و مورد بازخواست قرار گرفت.
اساساً کار روزنامه‌نگاری در ایران هر روز با همین حذف و حالا کلمات مثلا ملایم‌تری در تحریریه‌ها سعی می‌کنند به کار ببرند، تعدیل و من میگم سانسور مدام و دائمی و هر لحظه همراهه. شما از مثلا تغییر نام یک خیابون در شورای شهر بگیرید که سانسور میشه، تا مسائل کارگری. من یادم زمانی بود که منصور اوسانو و ابراهیم مددی و سندیکای کارگران دهنقد رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی خیلی فعال بودند و مدام هم سرکوب و دستگیر میشدن و بلاهای زیادی سرشون میامد. در حد کمتر از یک پاراگراف مثلا در صفحه آخر من راجع به این نوشته بودم در روزنامه که خب مثلا دستگیر کردن آقای مددی رو و کیهان به این واکنش نشون داد و من مورد بازخواست قرار گرفتم که برای چی راجع به سندیکای کارگران شرکت واحد نوشتی که مثلا کیهان به ما گیر بده.
از خبر بازداشت کارگران تا گزارش در مورد کشتار معترضین دیماه 96 همه موضوعاتی اند که زیر تیغ سانسور قرار می گیرند. زمانی که در دیماه 96 در خیابان‌های بیش از 100 شهر ایران ده‌ها معترض توسط مأمورین حکومتی کشته شدند و هزاران نفر بازداشت، امیر حسین میر اسماعیلی خبرنگار روزنامه جهان صنعت بود. او تلاش می‌کرد که این وقایع را مستند کند، اما با سانسور مواجه شد.
تمام روزهای دیماه 96 تو خیابون بودم و دیدم که چقدر بی‌رحمانه مردم رو می‌زنن. سعی کردم تا جایی که میتونم تو صفحه اجتماعی روزنامه جهان صنعت منعکس بکنم و قشنگ هم یادم همه اتفاقاتی که کف خیابون تو تهران داشت رخ میداد. ما همیشه مطالبو که میبردیم آخرش سردبیر به همراه مدیر مسئول با هم میشستن یه بررسی میکردن و هر دبیر صفحه‌ای رو فرا میخوندن میگفتن آقا مثلا اینجا رو باید تعدیل بکنیم. خیلی از مطالبی که من مینوشتم هم سانسور میشد چون فضای خیلی امنیتی بود و چندین نامه هم از طرف وزارت اطلاعات واسه روزنامه ما صادر شده بود که چند نمونه‌اش من خودم دیدم که میگفتن که نباید پوشش بدید، خبرنگارتون نباید اصلا تو تظاهرات حضور داشته باشه.
وزارت اطلاعات دهه هاست که در صف اول برخورد با روزنامه نگاران است. اصلاح طلب و اصولگرا هم ندارد. شهرام رفیع‌زاده از دهه 80 میگوید از برخوردهای وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی با اهالی اندیشه و قلم.
وزارت اطلاعات یک بار منو احضار کردن توسط تماس تلفنی در زمانی که من دبیر گروه فرهنگی روزنامه اعتماد بودم و در وزارت اطلاعات در خیابان خواجه عبدالله انصاری در تهران. در اونجا یک شخصی از که افرادی بود در وزارت اطلاعات بود اومد و در خود ساختمان وزارت اطلاعات منو تهدید کرد و مورد بازجویی قرار داد و همچنین گفت که اگر فتیلت رو نکشی پایین متعادل تر ننویسی طیف دیگری از دستگاه‌های امنیتی باید برخورد خواهند کرد و حتی به من عبارتی که استفاده کردیم بود که اگه اونا بگیرنه پوست سرت رو میکنن.
پوست سرت رو نمیکنند، اما شاید یکی از افرادی شوی که به اجبار مقابل دوربین مینشینی، علیه خودت اعتراف میکنی یا ابراز ندامت از مطالبی که نوشته ای. اگر در ایران روزنامه نگاری باشی که بخواهی به حقیقت وفادار بمانی، شاید ماجرایی بر تو بگذرد مانند آنچه بر شهرام رفیع‌زاده گذشت.
توسط خود آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران ما احضار شدیم به دفترش و مورد تهدید قرار گرفتیم تا جلوی دوربین تلویزیون قرار بگیریم و بگیم که غلط کردم، اشتباه کردم، بابت چه چیزی؟ بابت مقالات. حتی در مصاحبه تلویزیونی که با حضور خبرنگاران در کنار دفتر آقای مرتضوی انجام شد، سعید مرتضوی گفت که باید بری اونجا و بگی که این مقالاتی که من نوشتم مثل اتاق معجزه، مثل پارادایم خودسری و امثال اینها رو نام ببری با عنوان و بگی که من اینها رو اشتباه کردم، با تندروی نوشتم، وگرنه اگر این کار رو انجام ندی بار دیگر بازداشت می‌کنی و این بار حداقل 20 سال زندان درت.
احکام سنگینی که طی سالهای اخیر هم برای شماری از روزنامه‌نگاران صادر شده، مثل حکمی که چند روز پس از آزادی موقت امیر حسین میر اسماعیلی برای او صادر شد به اتهام توهین به مسئولین دولتی و توهین به مقدسات.
وقتی که از زندان آزاد شدم چند روز بعد حکم 10 سال و 10 ماه زندان برای من بریدن. یه شوک عجیب و غریب، تازه از زندان آزاد شده اصلا هنوز خودم رو پیدا نکردم، بهم گفتن 10 سال زندان. یه چند ماهی دیگه ساکت بودم، دیگه اصلا نای نوشتن و فکر کردن و اینا رو اصلا نداشتم. در واقع وقتی وکیلم رفت سوال کرد، به وکیلم گفتن که آره تجدید نظرش تایید شده، همون 10 سال و 10 ماه. من تو تجدید نظر به قاضی گفته بودم، وقتی رفتیم اعتراض زدیم به قاضی گفتم که اگر شما به جای 10 سال و 10 ماه و مثلا اگر تو تجدید نظر بکنید 1 سال 2 سال بکنید، واقعا من میمونم، میرم زندان، به خاطر اینکه از قلبی سخت واسم از ایران جدا بشم.
از ایران جدا شدن برایش سخت بود، اما امیر حسین تنها روزنامه نگاری نیست که ناچار شد ایران را ترک کند. پویان خوشحال هم میگوید پس از 2 ماه بازداشت آزاد شد، اما زندگیش تغییر کرد. او دیگر حق نوشتن نداشت. بازجو به او گفته بود دور روزنامه نگاری را خط بکش و او ناچار شد دور زندگی در ایران را خط بکشد.
بعد از آزادی هم تاکید کردن که روزنامه نرو و چون اهل لاهیجانم برو شمال به زندگی برس، دیگه دور روزنامه نگاری رو خط بکش. یعنی این حرف خود بازجوه. اتفاقی که افتاده همین اتفاقی که نه تنها دور روزنامه نگاری، این توصیه بازجو باعث شد کل ایران رو دورش رو خط بکشم.
روایت ها بسیارند و تجربه ها همه شنیدنی و نفسگیر. فهیمه خضر حیدری که حالا در آمریکا زندگی می کند، یکی دیگر از روزنامه نگارانی است که پس از سالیان طولانی کار در ایران به خاطر اعمال محدودیت ها بر سر راه نوشتن حقایق جاری در جامعه ناچار شد ایران را ترک کند. فهیمه از دلایلی می گوید که منجر به خروجش شد.
خب واقعیت اینه که نمیذاشتن کار کنیم. یعنی اون کاری که ما داشتیم میکردیم، من بعدها که از ایران اومدم بیرون و در جهان آزاد کار ژورنالیسم رو ادامه دادم، فهمیدم اصلا روزنامه نگاری نبود. یک کار سرخورده تحت سرکوب کنترل شده ای بود که من همیشه میگم ماهی وقتی تو آب شنا میکنه خیلی آب ممکنه نبینه. آدم ممکنه همونجا خیلی متوجه هم نباشه. حقیقتا نمیذاشتن ما کار کنیم و تهدید و ارعاب و آزار هم که همیشه بود بعد از اتفاقای مربوط به انتخابات سال 88. بسیاری از دوستان روزنامه‌نگاران که ما همکار بودیم همه دستگیر شده بودن، تحت بازجویی و در زندان بودن و منم احساس ناامنی میکردم. از ایران به هر حال مجبور شدم که به صورت غیرقانونی بیام بیرون. این واقعا یک سرنوشت درست نیست برای یک روزنامه‌نگار. و بله، منم مجبور شدم که ایران رو ترک کنم. مسلماً به قول میلان کونزا هیچ انسان خوشبختی شهر خودش رو ترک نمی کنه. برای چی باید این کارو بکنه؟ برای اینکه نمیذاشتن کار بکنیم. و اگر روزنامه نگار زن بودی، این فضا برات تشدید شده تر بود، این سرکوب رو شدیدتر احساس میکردی و جنبه های بیشتری احساس میکردی. و خب از اونجایی هم که در واقع مردم گروگان میگیرن و من هم ممنوع خروج بودم، ناگزیر شدم که راه خروج غیرقانونی از مرز رو پیش بگیرم که خب اونم یه تجربه عجیب و غریبی برای خودش.
تجربه عجیب و غریبی که در این سالها شماری از روزنامه نگاران برخلاف میل باطنی خود آن را زندگی کردند. مثل تجربه‌ای که امیر حسین میر اسماعیلی روایت می‌کند از خروجش از ایران.
من ذاتاً آدم بیرون از ایران زندگی کردن نبودم و نیستم. واقعا سختم، معذبم. از ایران که خواستم بزنم بیرون، از مرز غیرقانونی خیلی به سختی و دشواری و خیلی مشکلاتم سر اون بود تا رسیدم به ترکیه و الان 2 ساله که در ترکیه هستم.
اما این قصه تلخ خیلی وقتها برای بسیاری از روزنامه نگارانی که میخواهند همچنان روزنامه نگاری کنند با گذر از مرز به پایان نمیرسد. سایه آن مشت آهنین این سوی مرز هم میتواند بالای سرت باشد. آن روزنامه نگار وقتی با خوشحالی اولین مطلبش را نوشت، هیچگاه فکر نمی کرد روزی همین نوشتنها، برنامه ساختنها و گفتنها بهانه ای شود تا عزیزان و خانوادهش رو در روی بازجو و اطلاعاتی و امنیتی بنشینند. تا یک روز صدای لرزان پدر سالخوردهش، خواهر جوانش یا مادر دلنگرانش را بشنود در یک پیام صوتی که بگوید احضارم کردند به اطلاعات، گفتند درباره کار توست. آن روزنامه نگار می تواند یکی از پرشمار همکاران من در رادیو فردا باشد یا در دیگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور که حکومت ایران با سوء استفاده از خانواده‌هایشان تلاش می‌کند تا از راه دور بر آنان فشار آورد، تا از هزاران کیلومتر آن سوتر هم بخواهد به او بگوید بله در چنگ مایی، تلاش‌هایی که ناکام می‌ماند. آن روزنامه نگار که دغدغه‌اش آزادی قلم است، اگرچه زخم خورده اما چه در ایران چه در مهاجرتی اجباری به رسالتی که در ذهن دارد متحد می‌ماند.
دریا توفان داره وای باد و باران داره وای گیل مردای خانه دو فریاد لیلی دریا توفان داره با باد و باران داره با گیر مردای خانه آینا زنی
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا
هر نگاهی گرم تو امید فرم
نکنه عدید من ز چشم دوب دادم، نکنه تو قلبت خبری باشی، نکنه دلت مانگری باشی، هر نگاه گرد امید فردا بود، آخه عشق عزیزم خون تو رد ما بود، آرزوی تو دینم و دنیا بود، بیگو هم دمم قدری عشقا بود، حالا تا خون منی توی تنی
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چشم من نگاه کن، گذشتم از تو بعد از این، هرچی میخوای گناه کن، هرچی میخوای گناه کن، چهره مردونه ی تو رنگ خودش رو باخته، عاشق ساده لاه تو رقیبش رو شناخته، رسم تو اعتماد آفریدنه، ساده دلو به سوی خود کشیدنه، شیوه تو به تشنگی رسوندنه، رو شاخه ها نشستن و پریدنه. عشق گناه کار من، تو چشم من نگاه کن، گذشتم از تو بعد از این، هرچی میخوای گناه کن، هرچی میخوای گناه کن. رسم تو اعتماد و خریدنه، ساده دلو به سوی خود کشیدنه، شیوه تو به تشنگی رسوندنه، رو شاخه ها نشستن و پریدنه.
جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.